أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد از طرح سکرات بحث رسید به شروع مرگ. همطور که مستحضرید، خب نفس انسان بدنش رو به عنوان یک ابزار میخواد. خب وقتی که از این ابزار به نحوی استفاده کرد یا به اعتبار این که دیگه نمیخوادش یا به اعتبار این که دیگه نمیتونه این ابزار بهش استفاده بده، به هر دلیلی دیگه نمیتونه از بدنش استفاده کنه، رهاش میکنه. این رها کردنش رو بهش میگن سکرات، یا بهتر بگم این شرایطی که میخواد رها کنه، چون که از طرفی مأنوس سالهای زندگیش، بدنش و استفاده کردن از اون بدن و استفاده کردن از اعضای این بدن بوده است، این مأنوس سالها، اینه که هی اراده میکنه که استفاده کنه. از طرفی به جهت این که ما به القوه هاش به ما به الفعل تبدیل شده است، دیگه تکوینن باید منصرف بشه بره. بحث شد که این حالتی که هی اراده های ممتد 70 ساله 60 ساله رو داره که میخواد اراده کنه ببینه، اراده کنه بشنوه، از طرفی دیگه نفسش تکوینن نمیخواد بمونه، این جنگه. این دو حالت رو بهش میگن سکرات. چرا؟ چون شرایط اولا براش جدیده، در ثانی نمیتونه واردش بشه، چون مأنوس و عادتش در یه حالت دیگه است. مأنوس این بوده است که نگاه کنه و در دیوار احوال پرسی بکنه، بشنوه، ببینه. خب این مأنوسشه. از اون بعد تکوینا داره به یه عالم جدید وارد میشه که میگن یه حالت غرق شدن، نمیتونه خودش را جمع کنه، چون بعد که اومد تو عالم جدید که خب دوباره استحکام پیدا میکنه. این بینابین است. امام چون مقامش مقام فوق عالم و آدمه، تمام احوالات ریز همه انسانها را خب میتونه تبیین کنه. اینه که مبتنی بر فرمایشات ائمه معصومین سخن گفته میشه، چون تمام همه ابعاد انسانها نزد خود امام است. حضرت در این صفحه 31 تا صفحه 32 از خطبه 109 نهج البلاغه، حضرت این حالت رو که دیگه آروم آروم داره منتقل میشه به عالم برزخ تبیین میکنه، که چطور میشه انسان دیگه روحش فرمانی به زبانش نمیتونه بده. یعنی نفس میخواد بره دیگه، خب یه جایی باید بره دیگه، حالا دیگه نمیتونه، یعنی هر چه دستور میده به زبانش، به قوه به اصلاح گویاییش، دیگه این قوه نافذ نیست. چرا؟ چون منصرف شده است. به اصلاح میگیم از زبانش مرد، از زبانش مرد. اما خب حالا بعد متن با هم بخونیم، ولی میبینیم که این درسته از این جهت مرد، ولی گوشش میشنوه، چشمش هم میبینه. خب همین حالت حالا که میگن پیر شدن خوبه، برای این که پیر شدن باعث شد که آدم اینقدر که الانه تو جوانی آدم اراده میکنه حرف میزنه دیگه، این فکر نمیکنه که اصلا خودش غیر این گویندگی زبانیشست. آدم هایی که پیر میشن آروم آروم اگه فرصت تأمل داشته باشن، بعضی ها بعد از بازنشستگی تازه یه کار شروع میکنه. نه اینا تا نمیرن اصلا نمیفهمن، خیلی هم سخت است مرگ برای اینا. اما بعضی ها نه، بالاخره پیری را میفهمند، پیری را به اصطلاح میشناسند، باش روبرو میشن، عنوان یه واقعیت مزمزش میکنن. همطور که عرض کردم این مرگ که آدم مزمزه میکنه، کل نفس زائقة الموت، بعضی ها خیلی خوب پیری را مزمزه میکنه. اگه آدم پیری را مزمزه کنه، آروم آروم میبینه انگار این نفس، این فرماندهی راحتی که تو دور جوانی داشت برای بدنش، انگار اون قدرت نداره. این خودش مقدمه است که بی بدنش یخت خودش رو ارزیابی کنه. ولی به هر صورت چه بخواد و چه نخواد، اولین شروع مرگ با شروع زبان گویندگی شروع میشه. عرضم اینجاست تو این حالت که میده انگار دیگه نمیتونه حرف بزنه و یه نوع زندگی جدید براش میشه، این شروع مرگه. متن با هم بخونیم که خیلی نمونیم. حضرت میفرمان که چگونه چیزی که در صفحه 31 سطر 3 بون. چگونه چیزی که به آن جاهل و نادان بودن با بران فرود آمدن. این منظور چیه؟ عالم دیگه. یعنی شما میدونین که در قرآن داریم که پیغمبر مگه تو میدونی کی دنیا آخر میشه، ساعت قیامت میاد، چرا به پیغمبرم میگن تو نمیدونی؟ به این معنی که اصلا کل عالم یه عالم دیگه است. با قواعد این عالم که نمیشه اون عالم رو بررسی کرد. خود زمان مال کیه؟ مال این عالمه. حالا میشه گفت که کی قیامت میشه یا کی هم قیامت میشه؟ متا، یعنی قیامت یکی از نقطه های زمان است یا اصلا تمام این عالم و زمان و اینا خلاص میشه در قیامت شروع میشه؟ بعضیا فکر کردن یه زمانی داریم، یه کمربند زمان داریم، تو این کمربند زمان منزل ها هست، یکی این منزل ها قیامته. این تصور خب نمیذاره قیامت بفهمه. در ضمن که قیامت یعنی کل این عالم عوض میشه، یعنی اصلا یه زمان اونجا نیست. اینه که طرف واقعا تو شرایطی که وارد برزخ میخوابشه اصلا باورش نمیاد اینجا به این شکل هست. و حادثه‌ای که خود را از آن ایمن میپنداشتن به دانان روی نمود و وعده هایی که در آخرت داده شده بودن پیش آمد، همان چیزهایی که در وصف نمیگنجد. ما تو این وصف در وصف نمی گنجد چندین بار انشاءالله بحث داریم از نگاه معصوم. دو چیز ناگهان با هم به دانها روی آورد، یکی سکرات مرگ و دیگری پشیمانی و حسرت از دست دادن فرصت. دست و پایشان سوس شد و رنگ از چهره ها پرید، پس مرگ بیشتر چنگ انداخت به طوری که بین او و گفتارش جدایی افتاد. یعنی زبانش دیگه از کار افتاد. دقت کنید دیگه این نفس نمیتونه فرمان بده و او در میان اهل و خانواده خود با چشم مینگرد و با گوش میشنود، در حالی که هنوز عقل و ادراکش باقی و سعی از خودش که چیزش نشده است. میاندیشد که سرمایه عمر را در چه راهی تباه و سپری کرده و روزگارش را چگونه به پایان رسانده. به یاد اموالی می افتد که حلال یا شبهناک بوده، از حد جا به دستش رسیده گرد آورده است و حال وبال جمع آوریان گریبانگیر او شده است. اینک در آستانه جدایی و فراغزان است. اموال او برای کسانی خواهد بود که پس از او هستند. آنان از نعمتان برخوردار می گردند و با آن خوش می گذرانند در حالی که عواقب و طبعات آن بر دوش او باری گران است و او با پابسته و گروگان آن می باشد. آری از آن چه به هنگام مرگ از حقیقت کارش آشکار می شود، دست ندامت به دندان می گذد و به آن چه در ایام عمر به آن رغبت داشت بیمیل می گردد و آرزو می کند چیزی که به آن رشک می برد و حسرت می ورزی ای کاش به دیگری تعلق داشت. پیوسته مرگ در کالبدش پیشروی می کند تا وقتی که گوشش نیست مانند زبانش از کار بیفتد. خب دیگه معلومه، دیگه حالا فرمان یعنی نفس منصرف شده. شما الان همینطور اراده میکنی خب میشنوی، غافلی در این که این شنیدن عالم بیرون مال اینه که نفس هنوز تمایل داره جهت شنیدنش براش باقیه. خب وقت نفس رو گرفتن به یتوفل انفس و هرچی آدم زور میزنه اصلا نمیشنوه. و پس در میان خانه خود در حالی است که نمیتواند با زبان سخن بگوید و با گوش خود چیزی بشنود، ولذا چشم خود به چهره آنان نگاه میکند و با جنبش زبانها را میبیند ولی بازگشت سخنانشان را نمیشنود. پس مرد بیشتر در او چنگ میزند، آنگاه دیگر چشمش نمیبیند همانسان که گوشش نمیشنود و روح از کالبدش بیرون میرود و در میان اهل خانواده یه خود مرداری می شود که همه از اون می رمند و از نزدیکی به او دوری می جویند. نه آن کس را که می گرید یاری می کند و نه آن را که او را فرا می خواند اجابت می کند. آنگاه او را به زمینی که در آن خط کشیده بود جای گورش را معین کرده اند می برند و آنجا او را به کردارش می سپارند و از دیدارش برای همیشه منصرف می شود. حضرت خب معلومه است تو این قضیه دارن به اصطلاح امروزی ها میگن پرسپکتیو قضیه را روشن میکنن، یه تجسم خوبی میدن تا طرف با واقعی ترین ابعاد زندگی یه دنیایی روبرو بشه. اصلا زندگی دنیایی جنسش مرگ است. خیلی عجیبه است که این مسئله به این روشنی رو ما نخواهیم بپذیریم. واقعی این که این واقعیتی است، پذیرفتنش هم که ضرر نداره، چون آدم افق دیدشو باز میکنه. خیلی حیفه که آدم رو مسئله مرگ به عنوان یه چیزی که کنار زندگی باید دائم باش معامله داشته باشه، تعامل داشته باشه، زود ذهنشو منصرف میکنه. روحیه دینی را دیدین دیگه، به راحتی میشه گفت بنا به تحقیق بزرگان 90% آیات قرآن راجع به مرگه، راجع به قیامته. ولی خب به این معناست که ما را میخوان دعوت به مردن و نمیدونم نفله شدن بکنن، یا دارن میخوان یا افقی جلوی چشم ما باز کنن وقت دونه نگیرم. حالا چون بعد رو این خطبه از یه زاویه دیگه بحث میکنیم همینقدر بحث باشه. امام رحمت الله علیه باز همین نکته رو یه مقداری برای ما روشن میکنن به کمک آیات قرآن. شما میدونین که انسان ها خب دو نوعه، انسان های مؤمن و غیر مؤمن. این یه مرتبه. انسان مؤمن یعنی معتقد است به حقایق غیبیه و میدوندم که این بدن و آرزوها و پرحرفیها باعث شده است که این حقایق غیبیه را باش معنوس نباشه. یه غیر مؤمن که خب اصلا حرفا نیست. حالا مؤمن هم درود دو جوره. مؤمن ها یه دهی خب تو دنیا نتونستن معنوس باشن با اون حقایق ولی امیدواره. یه دهی نه همین دنیا معنوس شدن. حالا برای این دوتا مرگ خیلی فرق میکنه. انسان محتضر اگه مؤمن باشه، ولی مؤمنی که حقایق رو ملموس نداره، مرتبط باش نیست، این با احتضار و رفع حجاب ها فوق‌العاده این حقایق زیبا برایش جلوه میکنه و یک شعف بی نهایتی بهش دست میده که حالا بیشتر شن. اهل سلوک یعنی اونایی که با حقایق ارتباط دارن، اونا دیگه اصلا متحد میشن با حقایق. متن نگاه کنید، امام خمینی رحمت الله علیه میفرمان در حال احتضار قلب مستعد شود برای رؤیت نفحات لطیفه جمال حق. شما همه تون میدونید مثلا خب چرا مثلا شما اعتکاف میرین، حج میرید، نمیدونم سجده میکنید، مگه جز ایناست که میخواین این خطورات دنیایی، نمیدونم حسیات دنیایی، آرزوهای دنیایی برید عقب با خود حقیقت ارتباط پیدا کنید؟ اگه کسی تا اینجا نرسید که مؤمن نیست. مؤمن کسیه که میدونه حقایق حی و حاضر در صحنه و میدوندم که یه سری حجاب ها نمیذارید معنوس بشه. خب اما جهتش خوب دقت کن، جهتش اینه شر دنیا رو دلش میخواد که از صحنه بیرون کنه تا این معنوس بشه. حالا در احتضار میشه، یعنی اون که عمری در پی او می دویدی کو به کو، اون که عمری در پی او می دویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو. یعنی فوق العاده خوشحال میشه. یعنی شما حساب کنید چقدر یه مؤمن تلاش میکنه که با نسیم ملائکه مرتبط بشه، بعد با نسیم ملائکه سیر کنه. چون نسیم ملائکه راه به سوی اسم حی، اسم قدیر، اسم سمیع، یه چیز عجیبیست. حالا یه مرتبه روبرو میشه، از اون مهمتر که بعدا مفصلا بحث میشه، با وجود مقدس اسماء جامعه متعینه، یعنی وجود مقدس اهل البیت روبرو میشه. اهل البیت با اون نگاه ها، یعنی حقیقت اهل البیت نگاه کنید، اهل البیت مقام تعین اسم الله هم. الله مگه مقام اسماء جامعه نیست؟ مگه آدم، علم آدم الاسماء کله ها، آدم کل کیه؟ آدم قلبش مقام همه اسماء الهی است. حالا آدم کل کیه؟ اهل البیت صلوات الله علیه مجمعی. حالا شما حساب کنید که حقیقت انسان اهل البیت است، حقیقت الانسان است به معنای جامعیت اسما. حالا انسان در احتضار یه خورده که اومد جلوتر روبرو میشه. این یک متن نگاه کنید، این که میگه قلب مستعد شود برای رؤیت نفحات لطیفه جمال حق، و اگر اهل ایمان باشند قلب حب لقاء الله پیدا میکنه. شما همتون دلتون میخواد که الهی شدنتون همراه با حب باشه. حب خیلی فرق میکنه. یه وقتی آدم نماز میخونه، نمازم ترک نمیکنه، اما عاشق نماز نیست. پیغمبر فرمودن افضل العباد من عشق العباده و اونقها، بهترین انسانها، بلندترین بندگان نیست که عاشق عبادت بغلش میکنه. خب نمیشه، خب تعارف نداریم که میخوای، نمیشه، دلمون میخواد قرآن که بخونیم عاشقانه بخونیم، خب نمیشه، اما طلبمون هست، جهتمون هم هست. حالا رفع حجاب میکنه، اینه که یه مرتبه اون چیزی که انسان میخواست و نمیشد وقتی که احتضار شد و یواش یواش منصرف شد از دنیا باش روبرو میشه. اینه که میگن قلب حب لقا پیدا میکنه و آتش اشتیاق جمال محبوب در قلبش افروخته گردن. و اگر اهل حب و جاذبه ربوبی بود، همون که عرض کردم که خودش تو دنیا تونسته باشد با حقایق معنوس بشه، اگه اون بود جز خدا کس نداند در این تجلی و شوق چه لذاتیست. و اگر اهل ایمان و عمل صالح بوده، از کرامات حق تعالی به او به اندازه ایمان و عملش عنایت شود و آنها را بالعیان در دم احتضار ببیند. حتما براتون پیش اومده، سالا موارد خیلی زیاده، سالا من یه مورد چه میگم وسعتش برای خودتون، شما این کتاب بسیار خوب فضیلت های فراموش شده را حتما مطالعه فرمودید، زندگی نامه آیت الله ملا عباس تربتی، مرحوم راشد پسرشون نوشتن، خیلی کتاب خوبیه، حتما عزیزان که نخوندن بخونن، فضیلت های فراموش شده، الحمدلله دم چاپ بسیار زیادی هم ازش شده. مرحوم ملا عباس تربتی خوب میشناس، اونا که مطالعه کردن، نه ذوب نماز بوده است، چیزه عجیبی. بعد پسرشون میگن من عموما از این بحثای عرفانی اینا خیلی خوشم نمیاد و از این که مثلا کرامت و اینا، مثلا آدمی خشک فلسفی، خب مرحوم راشد همینطورم یه آدم خشک فلسفی، تقریبا به این راحتی زیر بار این حرفا نمی رفت. یه دوشنبه ای بود که بابام دیگه در حال احتضار بودن و دراز کشیده بودن که بمیرن خلاصه. بعد ما هم طور مونده بودیم چیکار کنیم. یه مرتبه دیم یه نوری وارد شد، به طوری که چهره بابام از پشت عبا که کشته بودن سرشون دیده شد. دیدم که بابام بلند شدند و سلام یا شروع کردن گریه کردن به ترتیب از حضرت زینب، گریه گریه که آقا بی بی جان من چقدر برای شما روزه خوندم، چقدر گریه کردم، همه ائمه را تا وجود مقدس حضرت. مرحوم راشد میگه که من فرده خون یه چیزیه دیگه، هرچی هم بخوام نپذیرم پدیده ایست که خودم دیدم. میگه هرچی به بابامون گفتیم، بابا این چی بود؟ یه خود سکوت کردن، بعد یه رو گفتن حسین علی، حسن علی چشیدنی است بابا جا، دیدنی نیست، گفتنی هم نیست. همینو گفتند و دوشنبه بعدش هم میفهمدن که رحلت کرد. از یه زاویه است، من نمیخوام بگم همه ی رویت ها از این مقوله است، رویت ها مختلف است و زاویه، ولی یقینا یه قاعده است. ببینید شما با قاعده برین جلو، مگه نفس شما جنسش مجرد نیست؟ خب اگه این نفس در تجرد خودش شکوفا بشه، حالا وقتی که حجاب رفت عقب، به ما به ازای حقایق این ابعادی که در تجرد داره میرسه دیگه، ما به ازای ایمانش حقایق خارجی است. ایمان که یه سوال ذهنیه نیست که، ایمان به حقایق خارجی است. خب باش روبرو میشه، اینکه امام میفرمان بلعیان در دم احتضار ببینن. پس اشتیاق موت و لقای کرامت حق در او حاصل شود. آیه 17 سوره سجده خیلی قشنگه، حالا ما اینجا داشت نکردیم، خودتون تو ذهنتون داشته باشین. قرآن میگه که فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین بما کانوا یعملون. خب آیه 17 سوره سجده میگه وقتی که انسان بمیره و مؤمن باشه، فلا تعلم، هیچ کس از افراد مؤمن نمیتونن بفهمن، ما اخفی لهم من قرة اعین، اون چه که موجب نور چشم اینا میشه درو نمیتونه بفهمه چیه. اینقدر مسئله عجیبه. یه جای دیگه امیرالمومنین میفرمان ما خطر علی قلب بشر، اصلا اون حالت رو تو شرایط عادی به قلب هیچ بشر خطور نمیکنه، همه دلایلش روشنه. بعد اگه آیه رو نگاه کنید میفرماد ما به ما کانو یعملون، یعنی چرا این با چیزی روبرو میشه که اینقدر براش نور چشم است و شادی آفرین؟ به جهت به ما کانو یعملون، یخته به این دقت کنید، یعنی به خاطر 20 سال 30 سال نماز، 20 سال 30 سال روزه، کانو یعملون یعنی چی؟ یعنی دقت کنید، شما میگوی الله اکبر نماز رو شروع میکنی، خب آیا واقعا با این الله اکبر کبریای حق جلوه میکنه؟ نه نکرد، گفتی اما نکرد. الله اکبر یه مرحله نیست که میخوایم الفاظشو بگو، یه وقت معانیشو بگو، اینا که هیچ کدوم نماز نیست که. نماز نه که وقتی میگه الله اکبر کبریای حق جلوه کنه، خب نمیکنه. دوباره فردا، دوباره پس فردا، امسال هر روز گفتیم الله اکبر، نشد. سال دیگه 10 سال 20 سال خدا چه کار کنه؟ هیچی. آقا همین که مردی به ما کانو یعملون، 20 سال گفتی الله اکبر، یه مرتون تجلی کرد، کبریای حق تجلی کنه. ما یه چیزی میگم، یه چیزی میشنم، اگه شما میبینید امیرالمومنین توی صحنه های جنگ تماما وجودشون ذوب حق است، شما در کربلا میبینید که صد خورده زخمای کاری، اینا رو تاریخ رو نگاه کنید، تاریخی که اصلا قلوف توش نیست دارم براتون میگم. راوی میگه نیزه وقتی از اینجا میگه، راوی میگه که سنگ زدن پیشونی وجود مقدس امام حسین رو شکست، بعد خب زره پوشیده بودن دیگه، با زره که نمیشه پای کرد، دست کردن زیر پارچه‌ای که زره روش بود، زره رو عقب زدن با پارچه اینجا رو پاش کنن، زیر سینه شون بالای نافشون پیدا شد، نیزه رو گذاش زد کجا؟ زیر سینه حضرت. میگه حضرت حالا نیزه وامیدون که یه جوری است که سرش طوری است که اگه از همین رو بکشی بیرون همه گوشته میکشن، حضرت دن چکار کنن؟ از پشت کشیدن بیرون. حالا حضرت رو داشته باش گلوشون اینجوری، حالا این آدم بعد از این همه زخم میگه همچی که سوار اسب شد حمله کرد، این 30,000 تعبیر خودشونه، این 30,000 لشکر مثل چی؟ مثل کسی که از گرگ فرار کنن فرار کرده. که عمر سعد میگه که چرا میخواین تک دست بجنگی؟ این پسر قاتل عرب است، همینطور سنگش بزنید. که حالا اون داستان، حالا سوال برادون است، این کجا بوده است؟ این حالت کجا؟ اینو میگن حالت تجلی کبریایی حق بر قلب مؤمن. ببین چه حالتی به دادم دست میده. اینه که بهش شنیدن که مؤمنین هر جا خواستن برن پرواز میکنن دیگه، یعنی راست راستی پرواز میکنن. این حالت تجلی کبریایی حقه. حافظ میگه دیگه، میگه وقت مرگم نفسی وعده دیدار بده، یعنی حالا که میخوام بمیرم میخوام به رویت برسم، وقت مرگم نفسی وعده دیدار بده، وانگهم تا به لحد خرم و دلشاد ببر. حالا دیگه بقیهش میخواد قبر برم، تو قبر برم، اینا برای من مهم نیست، مهم نیست که من بتونم اون رویته را پیدا کنم. پس میبینیم که اینجوری مرگ شروع میشه که انسان آروم آروم وارد دنیای دیگه میشه. تو این حالتی که داره هنوز نه این وریست نه اون وری، هنوز اراده داره، هنوز میتونه تصمیم بگیره، این حالت رو شیطان هم میاد سراغش. کشنده میگن شیطان در سکرات میاد سراغ انسان. چرا؟ از اون ور جنبندی خوبی داره در زندگیش میکنه، از اون ور خب حالا شیطان میخواد اراده های این رو تحت تأثیر قرار بده. شیطان یعنی چی؟ شیطان یعنی اون قوهی که اراده کرده است که در خارج بر اساس شخصیت خود انسان، انسان را تحت تأثیر قرار بده. که بحث شیطان را در جای دیگه باید مطالعه بفهمید، به خصوص سوره ابراهیم علیه السلام، اونجا بحث شیطان را با اینکه شیطان نقشش چقدر است، چقدر خود آدم مؤثر است در دعوت شیطان، اینا اونجا باید بحث بشه. اما اینجا حضرت دارن میگن که برایند شخصیتش رو شیطان بهش میده. اگه انسان واقعا شیطانی باشه، شیطان تحت تأثیرش قرار میده و اون یک ذره خوبی هایی هم که این اراده کرد و ازش میگیره. و عکسش هم هست، شیطان گاهی میاد و انسانهایی که خوبن ولی بعضی میلهای فاسد دارند رو میاد دعوت میکنه و چون اینا به نهایت منصرف میشن از دعوت شیطان، جنبه منفیشون هم دیگه ازشون بیرون میره. چون بعدن خواهیم خون که یه عده‌ای در دنیا پاک میشن و میرن، یه عده‌ای در سکرات پاک میشن و میرن، یه عده‌ای در برزخ پاک میشن و میرن، یه عده‌ای در قیامت پاک میشن و میرن، یه عده‌ای هم که خالدین فیها ابدا، اصحاب نار، یعنی همطور که جلو میرن افراد پاک میشن. متن را نگاه کنین، صفحه 33، روایت از امام صادق هست. من قبل از این که این روایت بخونم، روایت اینجا نیست ولی متذکر بشم، امام می فرمان شیطان ایمان مستودع را میگیره، ودیعه گذاشته، قرضی، ایمان قرضی را میگیره. بعضی ایمان ها می دونین که بر اساس جو جامعه به وجود میاد، یعنی انسان نتونسته واقع با قلب خودش تمام ضوابط حقیقت ایمان را بشناسه، نه تحت تأثیر بوده، از خونه نماز میخوندن، اینم نگار بد نیست، ترسوندن داشتم که اگه نماز نخونی مثلا کنکور قبول نمیشی، یه فضایی برایش ساختن که خب طبیعیه، طبیعیه که انسان خطر احتمالی هم چه کار میکنه، خب میگذره دیگه. مثل اینه که شما بگن آقا مواظب باش اینجا تاق میخواد بیاد پایین، با اینکه میدونی دروغه، تمام یه نگاه میکنی هم میری، خطر احتمالی را وهمیه لاغل بهش بها میده. بعضیا ایمانشون اینجوریه. عموما اینا تکلیفشون در سکرات روشن میشه، یعنی اونوری میشن. حضرت میفرمان این ایمان مستودع، ایمان مثلا این تخم تخمه که تو کت توی لانه میذارد مرغه، این که ریشه نداره که، این یه قرضی است دیگه، ورش میدارن، نمیگن به ودیعه گذاشته شده. اینا داشته باشید. حالا امام صادق رو با هم بخونیم، همون وسط صفحه سیاسه، فرمان هیچ کس نیست مگر این که چون در آستانه مرگ قرار گرفت، ابلیس یکی از شیاطینش را بر او می‌گمارد تا او را به کفر بکشاند و در ایمانش شک ایجاد کند. آن کس که به واقع مؤمن است تحت تاثیر او قرار نمی‌گیرد. متن ادامه می‌دیم. شیطان از راه تعلقات انسان وارد می‌شود و در خیالات انسان تصرف می‌نماید و آن کس را که در دنیا در صراط آن کس را که در دنیا صراط عبودیت را وجهه همت خود قرار نداده است متأثر می‌کند. این حرف اساسی است، بعداً هم می‌خونیم. یعنی چه؟ ببین، شما به دو دلیل دینداری می‌کنی. یکی به دلیل زیاد خیلی چیزا، یکی هم آقا به جهت اینکه من بنده‌ام باید دینداری کنم. چرا نماز بخونم؟ من که می‌خوام بندگی کنم. چرا حجاب داری؟ خب من که می‌خوام بندگی کنم. چرا اینجا کوتاه اومدی؟ خب من که می‌خوام بندگی کنم. یعنی ذات انسان تو بحث برهان صدیقین روشن شد. ذات انسان عین ربط به حق است. پس هر کس تمام وجودش رو متصل به حق بکنه مطابق ذاتش عمل کرده. خب حالا یکی دی اینجوری اصلا بنا رو این گذاشتم که بر اساس این که من باید بنده باشم خب زندگی ما ادامه میدم. عموما تنها چیزی که شیطان نمیتونه روش اثر بذاره اینه. من یه مثال میزنم. یه وقت به یکی بگن که خانم چرا شما چادر سرده حجاب داری؟ میگه خب برای اینکه دور را میذارن توی صندوق، خب ما هم میخواییم مثل دور باشیم، لا چادر میریم که با مثل دور باشیم. خب یکی هم میاد بهش میگه دور را میذارن نوک انگشتشون به همه نگاه کنن که ببینن به به چه دور خوبی است. خب تو هم چادر ورده تا همه ببینن چه خوب. یعنی میشه، یعنی اگه بر اون اساس حجاب سرش کنه بر این اساس هم میشه بذاره زمین. یعنی این اساسه که اگر هر توجیهی در اعمال عبادی غیر بندگی بیاد وسط، راه نفوذ شیطان باز است. اینه که این جمله خیلی دقیق است، بعدم بحث میکنیم. و در واقع شخصیت اصلی دنیاییان فرد را به او میدهند. یعنی اگه تونست تحت تاثیرش قرار بده میگه آقا در واقع شیطان مأمور خداست که بیاد به انسان بگه آقا تماما تو اینی، خودت نمیدونستی اینی، شرایط نمایش خودت رو به خودت دادی. امام رحمت الله علیه در اینجا یه نکات خیلی خوبی داره، خیلی عالی، دقت کنید. ببینید، اول مشخص شد که عبادت یعنی چه. عبادت یعنی که قلب و نفس متأثر این ادب و فرهنگ بشه. مثلا شما واقعا موندی که کی چه کار است؟ آیا آمریکا همه کار است؟ صدام همه کار است؟ شاه همه کار است؟ این که پشت سر من حرف میزنه میخواد آبرو منو ببره همه کار است؟ کی چی کار است؟ نماز میخونی؟ میگوی سبحان الله، یعنی خدا بالاتر از این حرف هاست، همه در قبضه اراده الهی هم. اگه این یارو هم میخواد پشت سر من حرف بزنه آبرو منو ببره، با خدا همه کار است، خدا میخواد همین هم منو امتحان کنه. مثال میزنم تا اول این روشن بشه. چون این منتون کجا یه دستتونه؟ کی دستتون رو جمع میکنه؟ من. کی این دستان زنده نگه داشته است؟ من که بره که این دست میگنده میمیره دیگه. اما این دست جایی نیست. میشه گفت مثلا کجا با پلو و استخونه است؟ نه، میگه آقا بالاتر از این حرف هاست. تمام دست شما در قبضه من شماست، اما هیچ جوابم نیست، حضورش فوق مکانی و زمانی است. خب وقتی شما متوجه شدید که خدا چه نحو حضوری دارد، مقام سبحان الله خدا رو شناختید، خب میگوید چی؟ رکوع میری میگوید سبحان الله، سجده میری میگوید سبحان الله، قلب میپذیره، واقعیت رو آروم آروم تصدیق میکنه. دوباره دقت کنید، بر همین هم میگن دین را اگه به قلب تلقین کنی میپذیره، اگه دروغ را به قلب تلقین کنی بعد از این مدت زیرش میزنه دیگه، مگه نه؟ مگه هی نم بدن گفتن اگه این کار را بکنی خیلی وضع خوب میشه، و بعد از این مدتی لمس کردن دیگه همچه خبری نیست. به قول امروزی ها میگن غرب به اصطلاح این پست مدر اعتراض است به دروغایی که رنسانس به اروپا گفته است. بعد نه نشد. چون یادتون باشه یه وقت تلقین میکنیم تا فطرت را متذکر کنیم، یه وقت تلقین میکنیم تا فطرت را غافل کنیم. دین اول اومده با ادله ثابت کرده اینا حقیقت داره، واقعیت داره. بعد میگه که این حقیقت و واقعیت رو که با عقلت بهش رسیدی با تکرار صورت قلبت کن، صورت نفست کن، صورت خودت کن. خب حالا اینجاست که بحث میشه. حالا اگه کسی این کارو نکنه، یعنی نماز بخونه اما سبحان الله را صورت قلبش نکنه، خب این بعد روز، یعنی تو سکرات وقتی شیطون باش روبرو میشه نداره، یعنی با سبحان الله نمیتونه شیطان را بزنه. نتیجه چی میشه؟ شیطان تحت تاثیرش قرار میگیره. بحث اینه اگر عبادتی چنین باشد، صفحه 34، که قلب از آن به هیچ وجه خبر نداشته باشه، یعنی یه مرتبه طرف میگه آقا ما نمازمون هم خوندیم تموم شد اصلا نفهمیدیم که چی خوندیم، میگه اگه چنین باشد و از آن، یعنی از آن عبادت، آثاری در باطن پیدا نشود در عوالم دیگر محفوظ نمیماند. یعنی وقتی شما سیر کرده اومدی عالم قلب نداری، ببینید شما در عالم لفظ گفتی، خب حالا اومده عالم قلب، میگرده نیست، میگرده نیست. و از نشئه ملک به نشئه ملکوت بالا نمیرود. میگه اگه بالا نرود و ممکن است در شدائد سکرات خدای ناخواسته صورتان به کلی از صفحه قلب محو شود و انسان با دست خالی به پیشگاه مقدس حق برود. خب اینه که اگه آدم درست معاد و تجزیه و تحلیل کنه، اولین نقشش تغییر رفتارش. آقا یعنی چه؟ این چه نمازی است خوندی؟ ما باید این نماز به قلب برسونیم. خدا رحمت کنه امام را، در دو کتاب بسیار خوبشون اسرار و صلات و سر و صلات، فوقلاده این نکته را از استادشون میگن. حالا همینجا من بگم، میفرمان استاد ما مرحوم شاه آبادی میگفت اینجوری نماز را شروع کنیم که مثل این که یه مادری یا یه پدری به بچه، به دهن بچه حرف میذاره، اول حرف میذاره، بعد یواش یواش بچه حرفا میگه، بعد یواش یواش دیگه خود بابام که هیچی نگه بچه شروع میکنه گفتن. میگه اینجوری باید نماز بخونی، یعنی شما اول باید به دهن قلبتون بگذاری اهدن از صراط المستقیم، یعنی اول تعمل میکنی میفهمونی بهش که قلب باید بگه دیگه اهدن از صراط المستقیم، و بعدم بیشینه به قلب، بعد دوباره یعنی ای قلب بگو، ای قلب بگو، مالک یوم الدین، قلب بگو، تو که میفهمی خب بگو، یعنی برسد بهش قلبن، برسد عقلن که نمیشه، که کافی نیست که. عالم قیامت عالم قلب است. اینا من مفصلا انشاءالله به لطف الهی دلم میخواد بتونم بحث کنم یعنی چه عالم قیامت عالم قلب است. حالا همینجا داشته باشید. خب حالا به قلب میگوی که بگو، خب قلب میگه، بعد چون با فطرتش میخونه میپذیره، چون میپذیره بعد شروع میکنه گفتن. مثال ساده، شما مثلا یه گوسفند 6 ساله را با یه بچه آدم 6 ساله را بشینین الف با یاد بدین یک سال بهشون، آخر سال بچه بلده قشنگ الف با، ولی گوسفنده که بلد نی، آخه برای اینکه مبنا نداره در ذات خودش. حالا شما کاملا یه معلم ماهرم یادش مهارت نمیتونه بگه، چون باید خود انسان داشته باشه. اینا جواب اونایی که خیلی بی انصافی میکنن که آقا مثلا نماز عادتی میشه و اینا، نه خودت ممکنه عادتیش کنی، البته من ندارم نیست که به این راحتی هم بشه نماز عادت، که آخرش یه نحوه حضور انسان داره. به همین جهت شما وقتی دارین حمد و سوره میخونین، خب اگه هیچی نمیفهمی، خب باید به جای اینکه رکوع برین مثلا بگین بخوابید، اون کارو نمیکنید که، این یه نحوه حضوری دارید. میفرماید این حضور اونچنانش کنید که قلب تصدیق بکنید. فرمود وگرنه، دنباله بحث ببینید، شرط جوابگویی به ملائکه عالم قبر نقش بستن عقاید حق در لوح دل است. به خودتون بفهمونید به نحوی که آن عقاید صورت باطن نفس شود. این در صورتی است که به شدت با آن عقاید حقه معنوس شده باشد. شدتش از کجا آوردیم؟ حق دونستن و تکرار کردن. همیشه تو شدائد همینه دیگه. گفتن وقتی امام را در اون بسلاح 14 خرداد 15 خرداد به خاطر گرفتن امام به وجود می، در 14 خرداد گرفتن، خب امام کسی نه، هیچ کی نه، هیچ کی زیر آسمون نداشت، اومد پای مهرش نه، علما مشهور است مهرش نه که بدن به یک کسی، یعنی خلاص. مهرش دادن داده بودن به عیالشون، گفتن شما را هم به خدا میسپاری، تموم شد. وقت میگفتن که، حالا دقت کنید، میگفتن وقتی که داشتم به سرعت میرفتم میبردندم، یه مرتبه پیچیدن تو جاده خاک. گفتم که پیش خودم گفتم خوب نقشه کشتن، نصف شبیه ما رو اینجا میکشن، بعدم یه اومزاده برام میسازن که خدا لعنت کنه تروریستا آقا رو کشتن، و یک عزاداری خوب هم دست ما راحت شدن، هم هم که گفت یه مرتبه وسط بیام دوباره برگشتن تو جاده. حالا اینا را بعد به آقا مصطفی، آقا مصطفی خودش اهل دل بود، است میگه آقا مصطفی بعد که برگشتن تو جاده به خودم رجوع کردم، دیدم قلبم هیچ تغییری نکرده، یعنی اصلا دلم نمیزنه. بی خود نیست که دکتر قلب امام میفرماد که ما وقتی قلب ایشان زیر وستگاه اون دستگاه بود، بم زدن نزدیک خونه بهشون، دیدیم نه این سیر قلب کاملا عادیه. خیلی حرفه، یه کسی قسم بخورد بالا منبر بگه والله من تا حالا نترسیدم. شما به عنوان یه مؤمن عادی حاضر همچه قسم بخورید؟ دیگه میگه تو شدائد انسان را میازمایند تا بگن چقدر خداییه. حالا تو اون صحنه خب همونقدر خدایی بودنش را بهش میدن، یعنی دیگه زندگیش میشه. در این مسئله توفا بر اساس روح و شخصیت انسان، نکته خیلی خوبی تو قرآن هست. میدونین که انسان حالا آروم آروم بعد از، یعنی در سکرات دیگه میخوان بکشونندش به لقاء الهی. دو جور انسان ها، بعضی هاشون خیلی راحت اونوری هست، خیلی راحت اونوری هست، بنابراین کافی شرایط فراهم بشه خودشون میپرن اونور. بعضی ها نه، خیلی سخت اینوری هست. این نوع برخورده با روح اینها از طریق ملک خب معلومه متفاوته. خوب دوباره دقت بفرمایید، نه شما یه علاقه دارین، نه نمیشازین کنار یه باغچه دارین کیف میکنین، حالا یکی شما رو بگه پاشو، خب زورتو میاره، خب مجبور میکشیدتو. صورت کشیدن در ذهن به چه شکلیه؟ به شکل قلاب، به شکل قلاب. نگه راست راستی وقتی حضرت عزرائیل علیه السلام میان، بعضی ها رو باید بکشه، خب صورت کشیدن همون قلابه. شما تو خوابم براتون گاهی پیش اومده دیگه، مثلا شما اگر که خواب ببینید که مثلا خواب ببینید که دارید طهارت میکنید اما طهارت مثلا توی دستشویی دارید طهارت میکنید، فوزو میگین تو دستشویی، خب یعنی چه؟ یعنی صورت طهارت همراه با پرخوری. دستشویی یعنی جواب پرخوری هاست دیگه. خب این یعنی در واقع داره صورت خود منشونتون میده دیگه، میگه آقا طهارتت همراه با پرخوریه، یعنی میخوای هم خوب بشی هم که نمیتونی کنترل غذا بکنی. این حالت رو به آدم نشون میدن، واقعا آدم اگه نمیدن، یعنی شما فردا که میای بیدار میشی میگه آقا من واقعا دیدم، یعنی روز دروغ که نبود که، راست راست دیدی، خودت هم دیدی. اما خب این صورت احوالات خودته. کسی که جذبه به دنیا داره، خب واقعا اینا که وقتی میخوان بکشن چه صورتی براش محقق میشه، یعنی وقتی میخوان بکشندش چه صورتی براش پیدا میشه، صورت قلا میکشندش، عکسش. یه کسی را مثلا زندان است، خوان در رو بکنن بیاد بیرون، میگم بفرمایید دو بیرون، البته از این خبران نیست، یعنی کسی به این راه، کسی که در رو بکنن تازه در رو که بکنن دو جوره. یه دهی نمیان میان تمام جواب میسن، یه دهی حاضرن بیان، فقط باید بشه میگوی یه گلشون میدی میان. دقیقا شنیدن دیگه، حضرت عزرائیل علیه السلام میخواد یکی رو بکشه، حالا بعدش نمیاد که حالا فعلا هنوز باشه، بالاخره یه سر به بچه هاش بزنه، معنوسه نمیخواد. هم مثلا شما این گاهی طرف چرخشه دیگه، نمیخواد ماشین خریده، اما بعدن دلش نمیاد بفروشه، اینا بشکن اونس نیاز نداره، اما معنوسه دیگه با این چرخه. حتی اگرم بفروشه بدون به کی فروخته است، هر روز از اون رد میشه یه نگاه میکنه ببینه این چرخه این چی کارش کرد. اینا میگن معنوس، معنوساتش آدم بالاخره میخواد دیگه. خب این صورت معنوسه رو با چه حل میکنه؟ چون دلش که اونجا نیست، با یه گل، یعنی جذبش میکنه، چون جذبه شیرینی صورت گل میشه براش. آیه رو بخونیم،
الذين تتوفاكم الملائكه طيبين، متقین را داره میگه. قبل همین آیه بود که عزیزمون قرائت کردن، میگه که متقین کذالک نزل المتقین، متقینه که بهش بهشون میده. حالا متقینه میخواد تفسیر کنه کیان متقین؟ الذين تتوفاهم الملائكه طيبين، وقتی ملائکه میگیردشون ترا تمیزن، چی؟ نه حسد داره، نه کینه داره، نه دروغ داره، تمیز و پاک. یقولون السلام علیکم، به 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 سلام ملائکه. سلام ملائکه یه چیزیست، یعنی ملائکه که شما گاهی ده مثلا برفرد دلدون واپسست، یه مرتبه احوالاتتون عوض شد، امن شدید. اینا میگن تجلی ملائکه به اسم سلام. بعضی از این خیلی آرومه، آرومه، با دلی آرام و قلبی امیدوار از خدمتتون. اینا تجلی اسم سلام است به نور ملائکه. همین که میگن سلام علیکم، گفتنشون میدونید که گفتن ملائکه فعل سخنرانی که نمیکنن، یقولون مثل قول خدا، و از قال ربک للملائکه، خدا به ملائکه گفت، یعنی سخنرانی کرد، یعنی تجلی کرد. ملائکه تجلی میکنن به اسم سلام، تمام آرامش های عالم به آدم میرسه. سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، وارد بهشت بشین. بهشت چیه؟ همون که کردی، به همون که کردی، همون که انجام دادی. بهشت دل بهت میده، بهشت صدق، بهشت حرام و حلال، بهشت تواضع، نامشه بهشت، صورت بهشت و خارجیت خاص خودش. میفرماد که این یه قده ای. بعد عکسش دوباره با همون شرح که دادیم، میگه پیغمبر ولا ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکه، اگه ببینی اونایی که ملائکه میگیرندشون، چه تو یضربون وجوههم، به صورتشون میزنن، اینا رو حالا انشاءالله معنی میکنیم، و ادبارهم، و به پشتشون میزنن، و ذوقوا عذاب الحریق، خب بهشون گفته میشه که بچشید عذاب حریق. ذالک بما قدمت یداکم، این همونه که خودتون انجام دادید. و ان الله لیس بظلام للعبید، خدا یه ذره به شما ظلم نکرده. اینجا ما بدن بحثمون در حدی است که پس نوع برخورد ملائکه برای جذبه روح دو جور است بر اساس شخصیت طرفه. خب حالا چرا مثلا ملائکه، یه ملائکه دو جور زدن، یکی گفتن به وجوه هم به روشون زدن، یه دی به پشتشون. دقت کردیم گاهی برای آدم پیش میاد دیگه، یعنی آدم میخواد بره مثلا این دعا رو بخونه، بینید نمیشید، پس میزنم. یعنی در واقع اون عالمی که اینا جذبش کنه نی، مثلا طرف گاهی مثلا میخواد بره، ولی چون که زمینه رو فراهم نکرد شرایط پسش میزنه. ملائکه یعنی حقایق غیبیه دیگه، این میخواد بره برزخ، برزخی نیست، برزخی نیست، خودش آماده برزخ نکرده، تو صورتش میزنه. یعنی چه؟ تو اینجا نمیتونی بیان، مثل یه بچه هست که ریه درست نکرده است توی رحم مادرش، بخواد بیاد تو دنیا، خب خفه میشه. فشار از عالم غیب به این که برو گم شو. از اون بر ملائکه دنیا میخورش میدن که چه، برو، آخه دیگه تو اینجا نمیتونی باشی، تو حد دنیایی تموم شد، برو. این فشارهای دو طرف خوب دقت کنید، گاهی برای خودتون پیش میاد، فرقش نیست که برای ما گاهی پیش میاد که ما رو متذکر کنه، برای اهل کفر دیگه پیش میاد که اونا معذبش کنن. بعد همینقدر که ما دوباره داشته باشید اینا رو، همیشه میتونید در خودتون احساس کنید که گاهی میبینید که خدایا نه دیگه شأنم موندنه، نه شرایط رفتنه دارم، یعنی نه عوالم موندن دیگه ظرفیت پذیرش منو دارن تو این شرایط، نه عوالم آینده ظرفیت استقبال از منو دارن. خب ایناست که آدم تجدید نظر میکنه. حاصل قضیه پس تا اینجا این شد که میگه که مالم به نظرم نیاز نیست متن بخونیم، در صفحه 35 پاراگراف آخر هست، ملاحظه میکنید که اولا این زدن یک نوع زدن خاص است که از طریق ملائکه مجرد بر نفس مجرد متوفا وارد میشه. من خواهش میکنم این کلید از ما بگیرید و تا آخر نگه دارید. ببینید هر وقت بحث سختی های قیامت هست، شما تصور خشم خودتون نسبت به خودتون بکنید، این بیراهه نیست این کار. یعنی پس وقتی میگیم ملائکه میزنن، در نظر بگیرید یه خشمی در خودتون ایجاد بشه، چطوری حالتون رو میگیره؟ فقط فرایش نه که صورت داره این خشم، یعنی هم در خود آدمه هم صورت داره. و حالا اون بحث بعدی، و هر وقت که بحث بهشت و عوالم معنای مثبت براتون پیش میاد، صدق و ایثار و تواضع رو در نظر میگیرید، چه حالتی در خودتون ایجاد میکنه؟ فرقش اینه که اینا صورت پیدا میکنه بیرون. من فعلا رو خشمش، یعنی این زدن، شما گاهی دیدین که گاهی آدم از طریق خشم به حالتی میرسه که واقعا میگه خدای مرگم بده، هیچ کس هم کارش نکرده سا، فقط طوری عصبانی شده است که فقط دلش میخواد که خدا مرگش بده. خب حالا در نظر بگیر که این وقتی میگیم خشم، حالا اگه این صورت هم پیدا کنه، صورت خارجی پیدا میکنه، ولی تماما همونطور که امام میفرماند روح را میسوزاند. این نکته داشته باشیم. میفرماد پسانی هم ملائکه او را از پشت میزنن و از دنیا بیرونش میکنن، چرا که حق دنیا را ادا نکرده، و هم ملائکه از جلو با او روبرو میشون و او را میزنن که چرا کاری در شأن برزخ و قیامت انجام. ثالثاً اینقدر این عذاب سخت است که ممکن است کسی بگوید این اندازه عذاب. آخر آیه را نگاه کنین، میگه و ان الله لیس بظلام للعبید. جمله را حالا میخونیم، میگه که اینقدر این عذاب سخت است که ممکن است کسی بگوید این اندازه عذاب حق این شخص نیست، ولذا خداوند برای دفع این توهم در آخر آیه میفرماید خداوند به کسی ظلم نمیکنه. خب حرف مولوی را بخونیم و بحث اینجا تمام کنیم. به قول خود ایشون خیلی زیبا میگه، یا آقا تو ادامه خودتی، مرگ ادامه خودته، فقط من دلواپسم که شما وقتی امثال این شعرها را یا آیه را میخونید برای خودتون یک بسیار کارای اعتباری بسازید. اعتباری یعنی چه؟ یعنی فکر کنید مثلا اینجا قرارداد گذاشتن. نه، واقعیت اینه. دوباره روی این باید فکر کنید. آقا اصلا قرار نگذاشتن که عزرائیل بیا جان ما را بگیره، چه قراری نگذاشتن؟ ذات عالم خاصیتش اینه که نفس انسان وقتی که ما بالقوهش به ما بالفعل تبدیل شد، بدنشو به عنوان ابزار نخواست، رفلکس بعدی، شرایط بعدی اینه که عزرائیل پیدا میشه، شروع میکنه. یعنی همین حالا عزرائیل هست، برای همین مگه نمیگن نماز براش بخونید، دعا براش بکنید، برای اینکه همین حالا مدد میکنه. هر دل کندنی از دنیا به نور عزرائیل است. دلتون میخواد بابا دلتون رو آزاد بشن از دنیا، فقط حضرت عزرائیل علیه السلام کمک میتونن بکنن. هر دل کندنی، معده شما که غذا رو میکنه به نور عزرائیل است. شما خودتون خب بالاخره فقط شما توی فیزیولوژی میخونین که معده جذب کرد غذا را. چرا؟ میگه خاصیت چرا؟ خاصیت از کجا آورد؟ میگه مال من شماست. من شما به نور عزرائیل که تجلی میکنه در نفس شما، قدرت جذب معده، جذب غذا را داره. میخوان دل بکنین، میخوا تمام جذب ها و نزع ها به نور عزرائیل است. عزرائیل موجود است، کمک شما میکنه، همطور که حضرت اسرافیل موجود است. با روزه ماه رجب به لطف الهی نور اسرافیلی به قلبتون میخوره، از دنیا میمیرین، به قیامت زنده میشید. مگه حضرت اسرافیل بعدن میخونین؟ این کارو نمیکنن. خب شما الان با نور روزه در معرض نور اسرافیل قرار میگیرید، میدمه بعد این منتقل شدید، قیامتی شدید. هر کی قیامتی شده است با نور اسرافیل شده است. حضرت جبرائیل همه حالا زندن، همه حالا حی حاضرن، به نور خودشون انسان را متذکر عوالم معنا و حقایق غیبیه میکنن. حاصل قضیه قاعده های عالم را بفهمید. خیلی حیف است که شما این جلسات را بیاید و هنوز در اون ذهنیتی که ذهنیت عوامانه از زندگی کنیم. مرحوم علامه طباطبایی بهترین اثرشون رسالت الولایه است به قول همه. ایشون تمام این کتابشون یک کلمه است که ما را متوجه کنن که بابا این قواعد عالم قراردادی و اعتبار نیست، حقیقی است. میدونم علنه برای بعض از جان ممکنه یه خود ناآشنا باشه، ولی آروم آروم باید حل بشه. شما تا اینا حل نکنید نمیتونین درست با یه افق انسان محکم معنوی و عارف واقعی زندگی کنه. دوباره تکرارم، پس چی شد؟ اینجور نیست که قرار گذاشتن، قصه واقعیت است. حالا شعر مولوی را با این دید بخونیم. میگه مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمنا با دوست دوست. یعنی من کره لقاء الله، کره الله لقاء، روایت است. هر کس بعدش بیاد از ملاقات ما، ما هم بعدمون میاد ازش، یعنی بس در واقع با برخورد بعدی باش روبرو بشه. پیش ترک آینه را خوش رنگی است، پیش زنگی آینه هم زنگی است. آن که می ترسی ز مرگ اندر فرار، هم ز خود ترسانی ای جان هوش دار. روی زشت توست، حیف نیست آدم از مرگ بترسه. بهترین انتقال انتقال مرگ را دانم، ولی تا کوی دوست ره اگر نزدیکتر داری بگو. میگه ای روی زشت توست نی رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. این جان بالاخره باید مرگ بده یا نه؟ خب برگش میشه. در صورت انشاءالله روش تأمل بفرمان. من بیشتر متنم در خدمت شما هست، به این جهت خوشحالم که ارج من قصور و نقص توی سخنم دارم، شما با خوندن متن حل میکنین. خدا انشاءالله ما را به نور خودش در این ماه رجب منتقل کند به حقایق غیبیه قیامتیه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.